کلمه مو
ساحت کاری مشترک از رادیو گفتگو و روابط عمومی شورای فرهنگ عمومی کشور.
خانم آقایان سلام، شب شما بخیر، خیلی خوش آمدید به ساحت امشب رادیو گفتگو. ۳۱۳۵ سامانه پیام کوتاه ما هست. حتما در باب موضوعات فرهنگی که در ساحت تقدیم حضورتون میشه ابراز نظر بفرمایید. و این رو عرض کنم که در هفته‌های گذشته ما به موضوع شخصیت پردازی پرداختیم، آنچه که مورد نیاز فرهنگ عمومی کشور هست. آنچه که تقدیم حضورتون میشه کاریست مشترک میان رادیو گفتگو و روابط عمومی شورای فرهنگ عمومی کشور. امشب قرار هست بپردازیم به ظرفیت‌های شخصیت برای ارتقاء فرهنگ کار، فرهنگ محیط زیست و فرهنگ سلامت. در باب این موضوع سوالات متعددی مطرح میشه که حتما تقاضا می‌کنیم تا انتهای برنامه شنونده باشید با حضور میهمانانی فاضل، فرهیخته و اندیشمند که در حوزه سلامت، در حوزه فرهنگ عمومی، در حوزه شخصیت پردازی صاحب نظر هستند. با ما باشید با ساحت رادیو گفتگو. اما میهمانان ارجمند امشب، جناب آقای دکتر سید محمد هادی میرطاهری، کارشناس محترم کارگروه بازار پردازی دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور، و همینطور جناب آقای دکتر مجتبی نورانی، دبیر محترم ستاد نهضت ملی ارتقاء فرهنگ کار وزارت کار. جناب میرطاهری سلام، شب بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان محترم، امیدوارم که برنامه مفیدی رو از در خدمت همه مستمعین باشیم.
انشالله حتما همینطور هست. جناب دکتر نورانی سلام عرض می‌کنم، شب بخیر، خوش آمدید.
سلام عرض ادب خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. بنده هم امیدوارم که بتونیم امشب مطالب مفیدی رو با هم دیگه تبادل نظر بکنیم و در اختیار عزیزان شنونده قرار بدیم.
انشاءالله در کنار دو میهمان بزرگواری که در استودیو پخش حاضر هستند، میهمانانی هم به صورت تلفنی در فواصل مختلف برنامه به جمع ما اضافه خواهند شد که به محض حضور روی خط ارتباطی معرفی خواهند شد و باب صحبت رو با این بزرگواران هم آغاز خواهیم کرد. جناب میرطاهری در خدمت شما هستیم. ما هفته‌های گذشته وقتی درباره شخصیت پردازی صحبت می‌کردیم، درباره اینکه چقدر میتونین شخصیت پردازی در باب مسائل مختلف کمک حال باشه بحث و تبادل نظر کردیم. بحث های آموزشی مطرح شد، کودک، نوجوان، ارتقاء فرهنگ کودک و نوجوان، ارتقاء سطح آموزش با کمک شخصیت پردازی مطرح شد، ایراداتی که تو حوزه شخصیت پردازی تو کشور داریم هم مطرح شد. اما اینکه تا چه میزان یک شخصیت یا به قول اونوریا یک کاراکتر میتونه کمک کننده موضوع فرهنگ کار باشه، فرهنگ محیط زیست باشه، فرهنگ سلامت باشه، تا جایی که من تو ذهنم هست اولین بار هست میخواد مطرح بشه. ولی قبل از اون بیایم ببینیم که چه لازم و ملزومی بین این دو مفهوم هست، شخصیت، شخصیت پردازی و به عنوان مثال در گام اول فرهنگ کار یا فرهنگ محیط زیست، اینها تو کشور ما اصالتاً خودشون چقدر جا افتاده هستن تا بریم سراغ شخصیت؟
بسیار. با اجازه البته از جناب دکتر نورانی انشاءالله در خدمتشون هستیم، من یک مقدمه عرض بکنم به صورت خیلی فشرده. در سده اخیر بحث توسعه در جهان یک مقوله محوری بوده و همواره توی در واقع سیاست‌گذاری‌های کلان توی کشورهای مختلف توسعه از در واقع میشه گفت بعد از جنگ جهانی دوم به صورت جدی مطرح بوده. مقوله توسعه مقوله‌ای هستش که در واقع میشه همه این حوزه‌های که بعداً دچار چالش شدن، مثل محیط زیست، مثل حوزه صنعتی شدن در کشورهای مختلف و بحث حالا سلامت رو با این پدیده، با این پدیده توسعه و مسئله شدن توسعه برای کشورهای جهان تحلیل کرد. و حالا در کنار این بحث ما بحث توی حوزه فرهنگ و صنایع فرهنگی میتونیم بحث از حالا مسئله شدن سبک زندگی رو مطرح بکنیم. در واقع میشه گفت به موازات این که بعد از جنگ جهانی دوم توسعه برای کشورهای مختلف مسئله میشه، به تدریج با شکل‌گیری و گسترده شدن اقتصاد جهانی و نیاز به اصطلاح صنایع و کارخانجات به مصرف بیشتر، مسئله سبک زندگی تو سطح جهانی هم به اصطلاح مطرح میشه و برجسته میشه. و اینجا هستش که صنایع فرهنگی، من خواهم از یک زاویه متفاوت به بحث کاراکتر ورود پیدا کنم، از زاویه صنایع فرهنگی. صنایع فرهنگی به واسطه این که تأثیر مستقیم داشتن توی مثلا جهت‌دهی به سبک زندگی مخاطب، جهت‌دهی کردن به سبک زندگی به اصطلاح مشتریان و زائقه سازی برای اونها، از این حیث در واقع ما صنایع فرهنگی رو به نوعی زائقه ساز و رفتار ساز میدونیم که تحت شعاع قرار میدن سبک زندگی رو در جامعه. و از این حیث ما باز شاهد این هستیم که بعد از در واقع جنگ جهانی دوم رشد صنایع فرهنگی، متحول شدن اونها و ظهور کاراکترها رو شاهد هستیم، کاراکترهایی که در واقع تأثیرگذار هستن توی سبک زندگی مخاطب. به صورت خیلی برجسته میکی موس رو داریم، اسپایدرمن رو داریم و الی آخر. اینا شخصیت‌های خارجی هستن که برای جهانی شدن و توی سبک زندگی مخاطب مشتریان تأثیرگذار بودن و بسیار از برندها از این طریق تونستن رشد کنن و تأثیرگذار بشن روی ذائقه مخاطب و محصولاتشون رو بهتر بتونن بفروشن و الی آخر. من این سابقه و تاریخچه رو گفتم برای اینکه در یک جمله عرض کنم کاراکتر و شخصیت ظرفیت زیادی داره برای تحت تأثیر قرار دادن سبک زندگی و در نهایت تحت تأثیر قرار دادن توسعه کشور. اینکه امروز شاید خیلی تأکید میشه رو بحث دانش بنیان شدن به اصطلاح اقتصاد و صنایع، من میخوام بگم که این تأکید به نظرم کافی نیست. ما برای توسعه و برای پیشرفت کشور نیازمند به اصطلاح صنایع فرهنگی و بحث کاراکتر هم هستیم و از این حیث باید بهش توجه ویژه بکنیم، چون این کاراکتر را در ادامه صحبت ها بیشتر توضیح خواهم داد که چه ظرفیت هایی خواهد داشت.
ممنونم از مقدمه که فرمودید. آقای دکتر فرشید رضایی هم به جمع ما اضافه شدن، مدیریت محترم دفتر آموزش و ارتقای سلامت وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی. آقای دکتر رضایی سلام.
بهتون بخیر باشه.
خیلی خوش آمدید. متشکرم که دعوت ما را پذیرفتید جناب دکتر. و با حضور میهمانان امشب دکتر میرطاهری و جناب دکتر نورانی، انشالله بحث شخصیت پردازی و شخصیت کمکی که شخصیت پردازی میتونه به فرهنگ کار و سلامت محیط زیست بکنه رو با شما هم در میون میگذاریم. سپاسگزارم. صحبت های دکتر نورانی رو میشنویم و با حضرت علی هم صحبت خواهیم شد. همراه ما باشید لطفاً.
بله.
آقای دکتر نورانی بفرمایید آنچه که فرهنگ کار میتونه ارتباط برقرار کنه با شخصیت پردازی.
حالا حقیقتش به این که بخوایم به اون نقطه برسیم، قبلش باید به دو سه تا نکته شاید دقیق تر بپردازیم. یکی همین بحث اهمیت و جایگاه شخصیت در بحث سبک زندگی هست، یعنی تأثیری که شخصیت هایی که خلق میشه میتونه در سبک زندگی افراد به خصوص کودکان، نوجوانان و جوانان هر جامعه داشته باشه، یه مقدار به اون اشاره میکنیم. بعد حالا اشاره میکنیم بحث چالش هایی که تو حوزه فرهنگ کار داریم تو کشور تا بتونیم ارتباط بین این دوتا رو برجسته بکنیم. یه حقیقتش این هستش که همینطور که اشاره کردن آقای دکتر میرطاهری، شخصیت سازی و کاراکتر سازی در دنیای غرب به ویژه کشور امریکا از سالهای بسیار دور بهش پرداخته شده و نتایج خیلی مهمی در سبک زندگی عموم افراد جامعه داشته. هدف گذاریش هم مشخصاً مباحث اقتصادی بود. توی کشورهای سرمایه داری اونا ابایی ندارن از این که بگن ما اگر میخوایم سبک زندگی رو تحت تأثیر قرار بدیم به دنبال این هستیم که نهایتاً به توسعه اقتصادی و افزایش ثروت در جامعه برسیم. این افزایش ثروت با توجه به گزارشایی که هر سال ما توی مجله مثل مجله فوربس می‌بینیم یا مؤسسه مثل مؤسسه آکسفام داره تو اون جریان فقر و غنای گزارشاشو میده، نشون میده که گروهی که حاکمیت قدرت و ثروت رو با هم دارن به دنبال این هستن که از ابزار مختلف استفاده بکنن و سبک زندگی افراد رو طوری تغییر بدن که نهایتاً منجر به افزایش ثروت اونها بشه. ما تو بحث شخصیت پردازی، شخصیت سازی و شخصیت پردازی و بهره گیری از این شخصیت ها در سبک زندگی جامعه ایرانی باید قبلش اون فرایندی که اونجا طی شده رو درست بشناسیم، جنبه های مثبتش رو استفاده بکنیم و مراقب باشیم که کورکورانه وارد مسیری نشیم که با توجه به خواستگاه فرهنگی ما به جای اینکه بتونیم اثر مثبتی از این جریان دریافت بکنیم فقط دچار آسیب بشیم مثل بعضی از چیزایی که باش قبلا برخورد کردیم. ببینید مثلا شرکتی مثل والت دیزنی که همه میشناسن، من توی یک مقاله خوندم بیش از 5000 تا شخصیت کارتونی تولید کرده. خب خیلی رقم بالاست و تعداد خیلی بیشتری شخصیت های کمیک. یا مثلا شرکت برادران وارنر از سال 1935 به این ور دائما دارن شخصیت های کمیک رو تولید میکنن و این شخصیت‌ها که تولید میشه وقتی وارد سبک زندگی میشه تو صنایع مختلف، صنعت پوشاک، صنعت نوشت افزار، اسباب بازی، صنایع رایانه‌ای و بقیه همین بازی‌های رایانه‌ای ورود پیدا میکنه. صنعت سینما هم که دیگه توی در ابتدا مورد جهت و یعنی در خط مقدم این جهتگیری این شرکت‌ها وجود داره. یه اتفاق، من اون آسیب هایی که میخواستم اشاره بکنم یه بخش کوچیکش رو الان اشاره میکنم که البته خب اثر خیلی منفی از نظر جامعه ایرانی، اثر بسیار منفیش میشه بهش اشاره کرد. اون بحثی هستش که الان شما یه سرچ ساده توی فضای مجازی بکنید، مثلا تو گوگل سرچ بکنید در مورد تعداد شخصیت‌های همجنسگرایی که الان تولید شده، خلق شده، یعنی شخصیت‌های کمیک یا شخصیت‌های کارتونی که الان بسیار مورد توجه جوانان در جوامع غربی هستن، نوجوانان، جوانان و کودکان، و اینها رسماً اعلام میشه که اینا همجنسگرا هستن. اون زمانی که اینا رو خلق میکنن نمیگن همجنسگران، یعنی میخوام بگم فرآیند کاملا دقیقی هست. مثلا باب اسفنجی رو شما شنیدید، باب اسفنجی زمانی که خلق شد سالها کودکان با این زندگی کردن، هر روز این رو توی از طریق کارتون و نوشت افزار و مثلا اسباب بازی ها اینو باش ارتباط داشتن. و سال 2017 تو مراسم همجنسگران امریکا رسما بیانیه داد به عنوان وابسفنجی و اعلام کرد که من حمایت میکنم از این گروه. خب شما فکر کنید که کودکانی که با این زندگی کردن و الان تبدیل به جوانانی شدن توی جامعه و ارتباط بسیار مستمر و مستقیم و مثبتی با این شخصیت داشتن، وقتی این شخصیت رو میبینن روی کردش هست، چقدر میتونن تحت تأثیرش قرار بگیرن. و همچنین مثلا شما بقیه شخصیت هایی که وجود داره دیگه، من نام نمیبرم، تعداد شخصیت کافیه شنوندگان عزیز و مخاطبین ما یه سرچ کوچیک همین الان توی گوگل بکنن، تحت همین عنوان شخصیت های کومیک یا شخصیت های کارتونی همجنسگرا توی ویکیپدیا رسما اعلام کرده، یعنی ویکیپدیا دایره المعارف عمومیه، دقیقا نام برده و شما صفحات متعددی رو به این موضوع اختصاص ده. خب خود جریان همجنسگرایی توی کشور غربی یک سبک زندگی که داره مطرح میشه و نهایتا هم به دنبال افزایش ثروتمندان یعنی حاکمان قدرت و ثروت در اون کشور هست. به چه صورت؟ ببینید، ما خانواده خانواده طبیعی شامل یک مادر، یک پدر و فرزندان اون خانواده هست و فرزندان خانواده هویتشون رو و اون یکی از هویت‌هایی که به دست میارن هویتیه که در بستر خانواده شکل میگیره. زمانی که شما توسعه بدید این نگرش جدید رو که قرار خانواده‌ای وجود نداشته باشه یا خانواده طبیعی نباشه که کودکی در این خانواده متولد بشه و در این خانواده رشد بکنه با روی کردی که روی کرده طبیعی هست، هویت خانوادگی از بین میره. خب هویت خانوادگی از بین بره، خروجیش چی میشه؟ خروجی از بین رفتن هویت خانوادگی سردرگمی افراد بی هویت هست برای کسب یک هویت. هویت معنیش یعنی چی؟ یعنی که من به دنبال ادراک مشخصی از خودم هستن، یعنی ادراک فرد از خودش رو به عنوان هویت مطرح میکنن. اگر این ادراک مثبتی باشه، تأثیر میذاره به افزایش عزت نفس فرد و وقتی عزت نفسش افزایش پیدا بکنه، این فرد میتونه توی برخوردش در موقعیت‌های مختلف هم تأثیر مثبتی رو دیگران داشته باشه، هم مقابله بکنه با آثار منفی که رفتاری دیگران میخوان نسبت به اون داشته باشن. این عزت نفس مثبته. زمانی که شما هویت خانوادگی رو از فرد میگیرید، این به دنبال کسب هویت هست و اون نیاز به تعلقش باعث میشه که به گروه و یا به یک وضعیت خاصی گرایش پیدا کنه. یکی از اون چیزهایی که توی یک نگاه سرمایه‌داری میتونه به این هویت بده، هویت شغلی هست. یعنی هویت شغلی میاد جایگزین هویت خانوادگی میشه و هویت محوری میشه در هویت یابی فرد. هویت شغلی وابستگی فرد هست با اون کارفرما و این کارفرماهای خیلی مشخص و برجسته و به قول گفتنی کارفرماهای حاکم در اون جامعه سبک زندگی رو الان دارن با همین مثالی که من زدم دارن ترویج میکنن که نهایتاً فرد هویتش وابسته به اونا بشه و اونا هر کار اصطلاحا جدیدن بهش میگن، تو آینده کار بهش میگن بردهداری نوین. همین الان بردهداری نوین تو خیلی از مشاغلی که حالا نابرننش اینجا شاید صحیح نباشه، تو هم کشورهای متعددی الان جریان داره و هرچی جلوتر داریم میریم داره سبکای جدیدی پیدا میکنه که از بین بردن هویت خانوادگی افراد وابسته به میتونه تأثیر بذاره در این مسیری که وجود داره. حالا نکته ای که هستش، این شخصیت ها اونجا به کمک این جریانسازی و سبک زندگی جدیدی هستش میان که اونها میخوان داشته باشن. من بقیه مطالب رو در ادامه گوش کردن به فرمایشات شما و بقیه عزیزان دنبال خواهم کرد.
خواهش می‌کنم، متشکرم. آقای دکتر رضایی در خدمت شما هستیم. آنچه که میشه اینجا مطرح کرد فرهنگ سلامت هست. خب درباره فرهنگ کار صحبت شد، درباره آنچه که میتونه کمک حال فرهنگ عمومی باشه صحبت شد، اما اینکه این شخصیت پردازی ها قرار هست چقدر کمک حال فرهنگ سلامت ما باشن. ما الان متوجه شدیم که شخصیت ها میتونن زندگی افراد، خانواده و جامعه رو تحت تأثیر قرار بدن. تو حوزه سلامت این تأثیرگذاری مصداق داره؟ تونستیم این کار رو انجام بدیم یا خیر؟ آی دکتر رضایی، خب صدای ما رو آی دکتر رضایی نمیشنن و ارتباطمون گویا قطع شده. به محض اینکه برقرار بشه این سوال رو مجدد باشون در میون خواهیم گذاشت. خیلی کوتاه تا ارتباط برقرار بشه آی دکتر نورانی این رو بپرسیم، ما با علم به این موضوع، با آنچه که شما فرمودید، چقدر خودمون تونستیم کار رو دست بگیریم؟ اینو خیلی کوتاه بفرمایید تا ارتباطمون برقرار بشه.
حقیقتش ما فاصله داریم تا بمیتن که بخوایم کار رو دست بگیریم، ولی مهمترین نکته یعنی جایی که الان درش قرار داریم یا اون نقطه‌ای که درش قرار داریم هستش که مسیری رو که می‌خوایم در اون مسیر حرکت بکنیم درست ترسیم بکنیم، چشم‌اندازمون رو قشنگ ترسیم بکنیم و چشم بسته در این مسیر گام بر نداریم. حالا اگر
شکرم آقای دکتر رضایی صدا رو میشنوید قربان. من سوالی رو مطرح کردم، نمیدونم شنیدید یا نشنیدید این سوال رو.
من ارتباطم قطع شده.
میکنم آقای دکتر رضایی، الان ما آنچه که شنیدیم درباره تأثیر شخصیت پردازی بر افراد، خانواده ها و جوامع هستش. خب توی فرهنگ کار فرمودن آقای دکتر نورانی که چقدر میتونه مؤثر باشه، میتونه حتی منجر به بردهداری نوین در صنعت و کار ما بشه. تو حوزه سلامت چقدر قرار هست که شخصیت پردازی ها به کمک یک جامعه بیان، یا اینکه خیر به آسیب زدن به اون جامعه کمک کنن یا اینکه تسریع کنن؟
بله، از کنم که همجون که آقای دکتر هم اشاره کردن و شما میدونید موضوع اصلی رفتاره.
بله.
موضوع اینی که یک فرد چجوری داره رفتار میکنه، همه چیز یک فرد، شخصیتش و نتیجه زندگیش و تأثیری که بر دیگران میذاره رفتارش. ادیان اومدن که یک رفتار سالم بسازن. در علم آموزش و ارتقای سلامت یک علم بین رشته‌ای هم هست، موضوع اصلی رفتار و رفتار یه بخش مهم فرهنگ فردی، فرهنگ قبیله‌ای و فرهنگ اجتماعیه. اون رفتاره با خیلی چیزا شکل میگیره و تحت تاثیر خیلی موضوعات هست. به این صورت نیست که یک فرد یک چیزی رو بهش بگیم و همون چیزی که ما گفتیم و لزومن شنیده و فهمیده باشه، و اگر هم شنیده باشه فهمیده باشه در درونش نهادینه بشه، بشه یک رفتار بروز کنه، رفتاری که در شرایط مختلف هم بتونه خودش رو نشون بده. و گاهی اوقات یک چیزی رو به شما یک فردی میگید، یک موضوعی رو میفهمه تا زمانی که شرایط طبیعی اون رفتار میکنه. تو استرس که قرار میگیره، تو شرایط سخت ببینیم کارهای نامناسبی انجام میده، رفتارهای غیر از اون چیزی که مطلوب هست. شکلگیری یک رفتار به صورت تاب‌آور و پایدار در شرایط مختلف، این کار صرفا آموزشه. این که بگیم مطلبی رو به کسی آموزش بدیم در این برایند کاملا حرفه‌ای آموزش حتی شکل بگیره، باید اون افراد در یک محیطی قرار بگیرن که اون رفتارها متبلور بشه. ساختن این محیط ها و ساختن شرایطی که فرد و گروه بتونن تأثیر متقابل داشته باشن، این همون جایی که شخصیت سازی ورود میکنه. وقتی شما یه شخصیت رو میسازید، یه شخصیت از روش های مختلفی روی زندگی سبک زندگی سالم ایرانی اسلامی تأثیر میذاره. وقتی ما صحبت از سبک زندگی میکنیم، باز دوباره منظورمون یک کتابچه سطح زندگی نیست، چیزی که الان میبینیم خیلی از نهادها و سازمانها، چه دولتی چه خصوصی چه مجازی چه چهره به چهره، کتاب میزنن، وبسایت میزنن. سطح زندگی نوشتنی و کتابی نیست، یک موضوع جامعه شناسیه. سطح زندگی یه مکانیک با سطح زندگی یک خیاط با سطح زندگی یک راننده جاده بیابونی، اینها زندگی‌های متفاوت، چالش‌های متفاوت دارن. سبک زندگی سالم خیلی پارامترها داره. همینجا هست که دوباره شخصیت ها در داستان هایی که خلق میشن فرد رو میکشن با خودشون تو اون چالش هایی که باید رفتار شکل بگیره. شما تو قصه سازی توی روایت میتونید حرفتون رو بزنید. شخصیت ها به شکل گیری روایت ها کمک میکنن و در دل روایت ها ساخته میشن. یه روایتی که درست و اصولی نوشته شده باشه شنونده خودش و بیننده خودش رو میبره و بیننده توی اون بالا پایین شدن های احساسی همراه میشه با اون شخصیت، به جاش تصمیم میگیره، به جاش اشتباه میکنه. اینجاست که یک شخصیت باید در واقع
آی دکتر
الو
صدای شما قطع شد چند لحظه
بخواهیم. یه لحظه. بله خواهش میکنم. صدای منو داری؟
بله الان داریم.
بله خواهش میکنم. اینجاست که یک شخصیت فرای یک در واقع مطلب آموزشی نوشتنی میشه، فرای یک روایت در واقع خالی میشه، موضوعات دیگه تو خودش میاره به خاطر اون حالتهای خاصی که داره همزاد پنداری میشه و از روشهای مختلف کمک میکنه به شکلگیری رفتار فردی و بعد گروهی، یعنی افراد اون شخصیت رو در قالب یک داستان، در قالب ماجراهای مختلف میبینن و اون شخصیت سازی درونی و گروهی هم شکل میگیره. اینجاست که کشورها وقتی میخوان وارد موضوع شخصیت سازی برای رفتار سالم بشن، یعنی سلامت فکر بکنن، باید اون جهانبینی خودشون رو و اون دورنمای خودشون رو از اون انتظاری که از جامعه دارن، از اون انتظاری که اقتصاد دارن، چون اقتصاد خیلی در شکلی رفتارها تاثیر داره، اول اینا رو با خودشون سنگاشون رو وا بکنن و بعد شروع به شخصیت سازی کنن. گاهی اوقات میبینیم که تیپای شخصیتی خشک، محدود و در روایت‌های ساده‌ای گفته میشه. این نمیتونه اون تأثیری که با دنبالش بیک داره. حتما باید اون در واقع علم بین رشته‌ای در شخصیت سازی هم خودش رو نشون بده. جامعه شناسا، رفتارشناسا، روانشناسا، اساتید آموزش، اساتید اقتصاد، اون وقت یک شخصیت ماندگار خلق میشه که حالا یا میتونه مفید باشه، گاهی اوقات شخصیتایی هستن که مضر هستن و آسیب طراحی شدن که آسیب بزنن به موضوع اجتماعی در عوض سودی اقتصادی داشته باشد. خیلی خیلی کار دشواری شخصیت سازی هایی که ماندگار بشه و ما میبینیم در ادبیات فارسی به عنوان مثال در شاهنامه شخصیت هایی خلق میشه که صدها سال میمونه یا در تاریخ بشریت میبینیم انسان ها و افسانه هایی که اسطوره هایی که هزاران سال موندن تا فرهنگ به فرهنگ یا جغرافیا به جغرافیا رفتن. اون آدم های حکیم و اون در واقع علمی که پشتش هست کمک میکنه که اتفاقا بیفته.
متشکرم، توضیحات بسیار کامل بود، بسیار روایت لااقل به نظر من شنونده غیر متخصص روایت بسیار معقولی به لحاظ مناسبات میاد. من میخوام از این استفاده کنم با آقای دکتر بیطاری این رو مطرح کنم که آقای دکتر بیطاری آنچه که هر دو بزرگوار فرمودن و خود از تاریخی مقدمه فرمودید پس نشون میده ما از الزامات با خبر هستیم، میدونیم چه الزاماتی وجود داره، راه رو شناختیم ولی نرسیدیم به اون اثرگذاری که خودمون باید انجام بدیم. ما گاهن میایم راجع به زنهارها، انذارها صحبت میکنیم که این شخصیت مخربه، نریم سراغ این پخش نشود، این رو نبینید، اینو خانواده ها نشان ندهند، کمان که خود خانواده ها هم این فیلترها رو دارند. یک جایی هست مثلا من فرزندم رو نمیبرم این شخصیت رو ببینه، در فضای مجازی هم که هست اجازه نمیدم یا نمیخرم یا از کسی نمیگیرم پخش کنم برای فرزندم حتی توی خونه. میدونیم نباید کجاست، اما به نظر منی که حالا تو رشته حقوق در حال تلمذ هستم این برمیاد که ما باید برای یک نهی یک جایگزین داشته باشیم. من میگم این کار رو نکن، ازش این رو میگیرم به جاش یه چیز دیگه میدم. اینی که ما صرفاً بیایم نفی رفتار کنیم شاید از نظر من غیر متخصص تو حوزه فرهنگ سخت جواب بده. بفرمایید که ما تو این حوزه کجای کاریم؟
در واقع پاسخ همین هست که شما میفرمایید ما باید بتوانیم زیرساخت‌های لازم رو به وجود بیاریم که رقابت کنیم، چون فضای موجودی که در جامعه ما وجود داره به اصطلاح به نوعی فراگیر شدن شخصیت‌های محبوب جهانی یا خارجی است که به اصطلاح بسیاری از اونها با فرهنگ ما، با سبک زندگی که در واقع نیازهایی که ما درش داریم، شرایطی که ما داریم درش زندگی میکنیم همخوان نیستن. و من به اصطلاح خواهشم این هستش که بیایم از این زاویه هم به این مسئله، یعنی بحث رو ادامه بدیم که ما چه چالش هایی داریم و در واقع در